ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران میگوید در حاشیه اجلاس مونیخ با طرفهای درگیر در مذاکرات هسته‌ای به صورت دو جانبه گفتگو میکند. جنگنده‌های اردن شب گذشته مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه را بمباران کردند. وزیر نفت ایران میگوید سه کشور عربی با پیام روحانی در اوپک مخالفت کردند. سلام شنوندگان گرامی، ظهر شما بخیر. الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه چهار کنج خواهید بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پنج شنبه شب اعلام کرد که قرار است در حاشیه اجلاس مونیخ با تمامی طرف‌های درگیر در مذاکرات هسته‌ای به صورت دو جانبه دیدار و به تفصیل گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف اعلام کرده است که این گفتگوها بعد از ظهر امروز 17 بهمن ماه و در بدو ورود او به مونیخ انجام خواهد شد. به گفته آقای ظریف به جز روسیه و چین، باقی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در سطح وزرای امور خارجه در مونیخ حضور دارند. روز گذشته نیز یک مقام بلند پایه وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود که آقای ظریف و جان کری همتای آمریکایی او روز شنبه در مونیخ دیدار خواهند کرد. مونیخ از امروز به مدت 3 روز میزبان کنفرانس جهانی امنیت خواهد بود. ستاد نیروهای مسلح اردن در بیانیه اعلام کرد که ده‌ها جنگنده اردنی روز پنج شنبه به مواضع نیروهای گروه خلافت اسلامی در شمال و شمال شرقی سوریه حمله کرده و انبار تجهیزات نظامی و کمپ‌های آموزشی این گروه را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این جنگنده‌ها پس از انجام عملیات خود بر فراز منطقه کرک، محل تولد ماز الکساس به خلبان اردنی، خلبان اردنی کشته شده توسط نیروهای خلافت اسلامی پرواز کردند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن همزمان با این مانور برای دیدار با خانواده کساس به منطقه کرک رفته بود. حملات اردن دو روز پس از انتشار ویدیوی مرگ معاذ الکساس به توسط نیروهای گروه خلافت اسلامی انجام می شود. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران شب گذشته 16 بهمن ماه در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که رئیس جمهوری ایران پیش از برگزاری اجلاس اوپک در آذر ماه به سران کشورهای امارات، قطر و کویت پیام فرستاده بود، اما این کشورها با پیام حسن روحانی موافقت نکردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای زنگنه در این باره گفته است که پیش از تشکیل جلسه اوپک برای تعیین سقف تولید نفت، ایران با برخی از وزرای اوپک دیدار و گفتگو کرد و همچنین آقای روحانی نیز پیامی برای سه کشور عربی فرستاد، اما اجماعی بین اعضای اوپک صورت نگرفت و قرار شد سقف تولید پیشین در سطح 30 میلیون بشکه در روز باقی بماند. به گفته یه وزیر نفت ایران، این تصمیم منجر به افزایش عرضه در قیاس با تقاضا و افت قیمت نفت در بازارهای جهانی شد. قیمت نفت خام در ماه‌های اخیر با کاهش شدیدی مواجه بوده و روز گذشته نفت خام برنت 56 دلار و 57 سنت به فروش رسید. و بالاخره آن که رهبران آلمان و فرانسه روز پنجشنبه در شهر کیف با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کردند که طرح صلح جدیدی برای خاتمه درگیری‌ها در اوکراین دارند.
از فروش کودکان در بازار برده فروشی تا زنده سوزاندن گروگان، گروه موسوم به حکومت اسلامی به رغم عقب رانده شدن از بعضی مناطق اشغال شده، هر روز مرزهای تازه‌ای رو در خشونت برهنه و تکان دهنده در هم می‌نورده. چاره چیست و آینده افراطی‌گری در منطقه رو چطور می‌بینید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغلاتی باشید در برنامه زندگی ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
امروز جمعه ساعت 18 و نوبت میرسه به برنامه چهار کنج، کاری از نوشین سید حسینی.
سلام، سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه مهرداد قاسمفر من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. بداری که صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق به وسیله اون اعدام شد، حالا مشتری‌های زیادی پیدا کرده، از ایران و کویت گرفته تا اسرائیل. سایت العربی الجدید گزارش داده که مالک این طناب دار در حال حاضر مشاور پیشین امنیت ملی عراق است. این طناب دار چند مشتری پر و پا قرص داره: دوتا بازرگان کویتی، یه سازمان مذهبی ایرانی و یک خانواده متمول اسرائیلی. این سایت گزارش داده که پیشنهادی معادل 7 میلیون دلار برای فروش این طناب دریافت کرده. فعالان حقوق بشر از این معامله انتقاد کردند و گفتند اگر چنین معامله‌ای سر بگیره، درآمدش باید به عنوان سرمایه عمومی به خزانه داری عراق واریز بشه.
هلیکوپترهای کوچک کار تحویل اجناس و کالاها به مشتریها در چین رو شروع کردند. کمپانی علی بابا که عظیمترین شرکت اینترنتی در قاره آسیا به شمار میره، پیشرو به این شیوه توزیع کالاست و اعلام کرده که برای اولین بار بسته‌های چای زنجبیلی رو به وسیله پهپادهای آزمایشی در 3 شهر پکن، شانگهای و گوانگژو چین توزیع کرده. شرکت علی بابا در وبلاگش نوشته که به وسیله این فناوری میشه تحویل اجناس به دست مشتری‌ها رو با شتاب بیشتری انجام داد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که موفقیت این طرح موجب میشه که استفاده تجاری از این پرنده‌های ماشینی در چین افزایش پیدا کنه. این در حالیه که فقط 1/5 قلمرو هوایی چین مجاز به استفاده غیر نظامیه و بقیهش متعلق به ارتش چینه. شرکت‌های عظیم دیگه مثل آمازون و گوگل هم این تجربه رو در چارچوب محدودتر و به شکل آزمایشی انجام دادند، ولی نه در حد و اندازه شرکت علی بابا. مثلا یکی از این پهپادهای کوچک قرار بود که محموله بسته‌های چای رو در کمتر از 1 ساعت به مرکز تجارت جهانی چین در پکن برسونه و پیک دیگه‌ای دم در این مرکز بسته رو از پهپاد می‌گیره و به مشتری تحویل میده.
دانشمندان در مغولستان سرگرم بررسی بدن مومیایی شده راهبی 200 ساله هستند که نه تنها متلاشی نشده، بلکه به عقیده برخی از بودایان این راهب هنوز زنده است و صرفاً در حالت مراقبه‌ای عمیق به سر می‌بره. تصاویر منتشر شده از این راهب اون رو در حالت نشسته به حالت نیلوفری نشون میده. در حالت نیلوفری پاها بر روی رانها در جهت مخالف قرار داده میشند. این حالت نشستن مدلی مرسوم در سنت یوگای هندوست و یادآور گل نیلوفر آبی است. نشستن به شیوه نیلوفری لازمه تنفس مناسب موقع تمرین مراقبه و رسیدن به ثبات جسمانی است. در گزارش روزنامه دیلی تلگراف نوشته شده که بدن خاکستری رنگ این راهب بودایی هفته گذشته در شهر اولان باتور پایتخت مغولستان کشف شده و برای بررسی‌های بیشتر به مرکز ملی پزشکی قانونی منتقل شده. یکی از کارشناسان هنر بودایی در دانشگاه اولان باتور طرز نشستن و شیوه نگه داشتن دست‌های راهب رو علامت در حال نیایش بودن اون توصیف کرده و به همین دلیل هم گفته که این راهب زنده است و بر اساس سنت باستانی کشیش‌های بودایی در حالت مراقبه عمیق به سر می‌بره. بعضی از کارشناسان آیین بودایی هم معتقدند که این راهب 200 ساله در نوعی خلسه به نام تاگدم فرو رفته. تاگدم نوعی مراقبه است که از مرزهای بین مرگ و زندگی عبور میکنه. به گفته یک پزشک بودایی، در صورتی که شخص بتونه بیش از 3 هفته در این حالت خلسه دوام بیاره که به ندرت اتفاق میفته، بدن فرد رو به کوچک شدن میره و دست آخر هم فقط مو، ناخن و لباس از او باقی میمونه. رسانه‌های محلی مغولستان گزارش دادند که یک مرد به اتهام به سرقت بردن بدن این راهب از یک غار به قصد فروش اون بازداشت شده.
ماشین‌های بدون راننده در آلمان به زودی در چارچوب مقررات راهنمایی و رانندگی قرار می‌گیرند و پیش‌بینی‌های لازم برای حوادث احتمالی با این خودروها در قانون قید میشه. روزنامه گاردین گزارش داده که وزیر حمل و نقل آلمان گفته با توجه به اینکه در چند سال آینده شاهد حضور ماشین‌های بدون راننده یا ربات در اتوبان‌های این کشور خواهند بود، بنابراین وجود مقررات مربوطه هم الزامیه. بر این اساس کمیته متشکل از پژوهشگران، کارشناسان صنایع و شخصیت‌های سیاسی تشکیل شده که پیش از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی خودرو در شهر فرانکفورت آلمان که قرار حدود 7 ماه دیگه برگزار بشه، چارچوب قانونی لازم رو تنظیم کنند. مقررات فعلی اجازه تردد ماشین‌های بدون راننده یا ربات در جاده‌های آلمان رو نمیده، چون در قراردادی که این کشور به همراه 72 کشور دیگه حدود 46 سال پیش درباره ترافیک جاده‌ها امضا کردند، ماشین همیشه باید به وسیله انسان هدایت بشه. از جمله موضوعات مطرح در این باره اینه که در صورت از کار افتادن رایانه خودرو و بروز تصادف چه کسی مسئول خواهد بود؟ یا اینجور خودروها چطور باید بیمه بشن؟ در حال حاضر قراره که یکی از اتوبان‌های پر رفت و آمد آلمان موسوم به A9 در ایالت باواریا در جنوب این کشور برای آزمایش اینجور ماشین‌های بدون راننده مورد استفاده قرار بگیره. صنعت خودروسازی آلمان سال هاست که روی اینجور ماشین‌های ربات کار می‌کنه و پیش‌بینی میشه که تا سال 2020 میلادی در 5 سال آینده اولین مجموعه از این ماشین‌ها وارد بازار بشن.
یکی از دانشگاه‌های بریتانیا برای نخستین بار در این کشور اتاقی برای استراحت و چرت زدن دانشجوها اختصاص داده. اونطور که روزنامه دیلی میل گزارش داده، پیشگام این طرح دانشگاه نوریچ در انگلستانه. این اتاق مجهز به دوربین‌های مداربسته، دیوارهای ضد صدا و پرده‌های ضخیم برای جلوگیری از ورود نور هست و دانشجوها میتونن با استفاده از چشم بند و بالش‌های ضد میکروب روی مبل‌ها و راحتی‌ها لم بدن و چرت بزنن. این اتاق از ظهر تا ساعت 6 عصر هر روز بازه و دانشجوهای نیازمند به خواب میتونن از قبل یک قسمت از این اتاق رو رزرو کنند و به مدت 40 دقیقه توش استراحت کنند. به گفته یکی از دانشجوهای ارشد دانشگاه نوریچ، دانشجوها معمولاً زیاد مطالعه می‌کنند و شب‌ها کم‌خوابی می‌کشند، ضمن اینکه توی خونه‌های شلوغ و با هم‌خونه‌هاشون زندگی می‌کنند که همه اینا باعث میشه از مزایای خواب بی‌بهره باشند. یک پزشک کارشناس خواب به روزنامه دیلی میل گفته که راه اندازی این اتاق ایده خوبیه و استراحت کوتاه میتونه کارایی اشخاص رو بین 20-25% بالا ببره. پیش از این دانشگاه جیمز مدیسون در ایالت ویرجینیای آمریکا چنین فضایی رو برای خواب دانشجوها تخصیص داده بود. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش میکند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.